بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. وارد فصل چهارم از قواعد فقهیه می شویم. قواعدی که در اینجا می خونیم قواعد عامه است، لا یختص به باب دون باب. البته مراد این است که قواعدی است در باب معاملات بالمعنى العام. حتی ممکنه برخی در عبادات هم به کار برود. البته قواعد عامه بیش از 8 تاست، ولی من گرچین کردم این 8 تایی که مهم است اینها را بحث کنیم، و الا قواعد بیش از اینهاست. اولین قاعده ای که ما گرچین کردیم این قاعده معروف است که میگن العقود تابعتان دل قصود. البته تحت این عنوان بحث هایی خواهم داشت. تعبیر فقهای ما اینه، العقود تابعتان للقصود. گاهی هم تعبیر دیگری دارن، میگن العقد تابع للقصد مطلقا. اولی را مرحوم نراقی دارد، العقود تابعتان للقصود. دومی که العقد تابع للقصد مال مرحوم مراغیه، سید مراغی بعد از عناوین، بعد از فاضل نراقی نوشته. اما صاحب جواهر تعبیرش این است که تبعیت العقد للقصد. خب عباراتنا شتا، فرق نمی کند، همه اینها یه مسئله را می رسوند. اما من یه نکته ای را عرض بکنم. یه کتابی بود در دوران حکومت عثمانی ها. عثمانی ها بر غیر ایران، بر همه کشورهای اسلامی حکومت میکردن غیر از ایران. علمای آستانه، مراد از آستانه همون استانبوله، اونجا را بودن آستانه. علمای آستانه که در اون زمان که غالبا حنفی بودن، یک کتابی نوشتن برای عدلیه خودشون، دادگستره ما، عدلیه خودشون به نام مجلة الاحکام. این کتاب سالیان درازی در حقیقت مرجع قاضی ها در همه کشورهای اسلامی بود، از عرض کردم خدمتون که طرابلس بگیرم و مراکش بگیرم و تونس تا برسد به این مقداری هم از غرب، همشون بر این کتاب عمل میکردن، مجلة الاحکام. خدا رحمت کند مرحوم آیت الله کاشف الغطا، شیخ محمد حسین کاشف الغطا، متولد 1294، متوفای 1373، این کتاب را گرفته است، تنظیم کرده است بر وفق قواعد امامیه، اسمش گذاشته تحریر المجله. البته در اینجا برتری قواعد فقهی امامیه را ثابت کرده. تعبیری که در مجله هست اینا اینجور میگن، العبرت فی العقود المقاصد والمعانی للالفاظ والمبانی، صفحه 588 سطر سوم. تعبیرشون اینه، العبرت فی العقود للمقاصد والمعانی لا للالفاظ والمبانی. این تعبیر دو تا اشکال دارد. اولا مبانی با الفاظ مرادف نیست که، لا للالفاظ والمبانی. معلوم می شود این آقا در سجع گیر کرده، این مبانی را آورده تا با معانی همسان باشد. میگن عرض کردم خدمتتون که اون آقا یه نیمچه شعری گفت ایها القاضی بقم. خب بعدن که گفت چه بگد؟ گفت که ایها القاضی بقم قد عزلناک فقم. بیچاره قاضی گفت ما عزلنی الا الحفظ علی السجع. این نویسنده میخواست سجع بگد، چیزی گیرش نیامد، گفت قد عزلناک فقم. اینم از این قبیله، چیزی گیرش نیمده مبانی را آورده. و حالا که مبانی با الفاظ دوتاست. اشکال دیگر این است که العبرة فی العقود للمقاصد والمعانی. خیلی صحیح نیست. معنیش این است که اصلا لفظ بدخلیت نداره، البته معانی و مقاصد مدخلیت دارد، لفظم مدخلیت دارد. این تعبیر این است که اصلا لفظ هیچ کار است، تمام کار مربوط است به معانی و مقاصد. این تعبیرشون تعبیر خوبی نیست، تعبیر ما بهتره. العقود تابعه للقصود، لفظ را دیگه لغو نکردیم. یا تعبیری که مرحوم مراغی دارد، العقد تابع للقصد. یا صاحب جواهر دارد، تبعیت العقد للقصد. اما این تعبیری که العبرة فی العقود للمقاصد والمعانی لا للالفاظ والمبانی، دو اشکال دارد. دومی، مبانی در اینجا غلطه، ردیف الفاظ نیست. ثانیاً اونچنان نیست که لفظ اصلاً دخالت نداشته باشه. خب عرض کردم این یه مطلب، مفردات قاعده را معنا کنیم. اولین مطلبی که ما داریم تفسیر و مفردات القاعده. غالباً در نوشته ها می نویسن لغات القاعده. نه، لغات نگیم، لغت اعم است از عربی و غیر عربی، بگیم مفردات القاعده. نویسندگان عرب امروز به جای لغت کلمه مفردات به کار میبرند، تفسیر و مفردات القاعده. اولین مفردی که بحث میکنیم کلمه عقد است. عقد چیه؟ خب البته کسی بخواد عقد را تفسیر کند باید مراجعه کند به معاجم، معجمهای اصیل. معجمهای اصیل المنجد نیست، البته که المنجد لغت خوبیه، اما اصیل نیست. کسی بخواد اصیل به دست بیارد المقاییس، مال ابن فارس، 395 فوت کرده. او ریشه لغات را برای ما میرساند که این لفظ در المنجد 10 معنی داره، اما پیش او یک معنی بیشتر نداره، بقیه را بر میگرداند به اون ریشه. عقد در لغت عرب به معنی گره زدن است. توجه کرد، عقد الحبلین مثال میزنن، دوتا نخ را به هم گره زدن، عقد گره زدنه. یا گاهی خیلی معذرت میخوام، مکتبش صحیح نیست، کسانی که میخوان در یه مدرسی برقصن قباهاش را به هم گره میزدن که از هم جدا نشوند. یا الان در روضه‌خانه سیله زنی برای اینکه افراد متفرق نشوند چه میکنن؟ گره میزنن که از هم جدا نشوند. اینا میگن عقد. العقد عبارت از ان ضم حبل بحبل او اطراف عبا را به هم زدن. بعدن در اصطلاح علما آمده به ایجاب و قبولی که حاکی از آن است که این دو طرف با هم چه میکنند؟ عوض را با معوض گره میزنند. دختر را در مقابل مهر گره میزنند، منافع را در مقابل اجرت گره میزنند. هازا به هازا در حقیقت اول موضوع دل امور المحسوسه. محسوسه کدوم؟ ضم الحبلین. تکان بخور، ضم الحبلین، ضم رضا به این گوشه رضا با اون گوشه رضا. اما بعدن آمده در امور معنوی هم استعمار شده. امور معنوی مانند ایجاب و قبول به اجاره نکاح، حتی البته این بالاتر از قبل میگه. تا حال میگفتم لغتن اینه، بعدن در اصطلاح فقها آمده بالاتر، آمده به نکاح و ایجاب قبول نکاح و بیع و اجاره. حتی میتوان گفت در لغت قرآن هم عقد به این معنا آمده. کجا؟ در اون جایی که زنی را قبل از مس طلاق میدهند، مهریه چقدر؟ نصفه. قرآن میفرماید الا ان یعفون، خود زنها، او یعفو الذی بیده عقدة النکاح، گره نکاح. عقده در اونجا به همان معنای اصطلاحی به کار رفته، یا ولی بگذرد یا خود زن بگذرد دیگه، چون کاری انجام نگرفته دیگه نصف را نخواهم، یا ولی دختر. البته اهل سنت میگن من بیده عقدت و نکاح شوهر بگذرد، یعنی چه؟ یعنی همه را بدهد. اونا اینجور میگن، ولی روایات ما میگن نه، مربوط است به ولی خود زوجه، یا زوجه بگذرد الا ان یعفونه او یعفو الذی بیده عقدت و نکاح ولی زوجه. در هر حال کلمه عقده در معانی معنوی هم به کار رفته. آیه دیگر هم داریم در سوره مبارکه بقره 235. زنی هست شوهرش مرده، خیلی مشتری پیدا کرده، یا ثروت دارد یا چمار. قرآن می‌فرماید ولا تعزمو عقدت النکاح قبل ان یبلغ الکتاب اجله، تا عده وفات تمام نشده. کتاب یعنی عده وفات. لا تعزم و عقده النکاح، عقده در اینجا در همان معنی مصطلح به کار رفته. برخی از مشایخ ما رحمت الله علیه میگفتن نه، اصلا در قرآن عقد در این معانی اعتباری به کار نرفته، و حال اینکه این دو آیه بهترین دلیل است که در معانی معنوی هم به کار رفته. عقد الحبلین، عقد اطراف العبا، این معنی محسوسه. یکی هم در معانی معنوی که عبارت باشد از نکاح در قرآن به کار رفته. پس کلمه عقود معنا شد العقود، و این عبارت مال پیغمبر که نیست، مال صاحب عناوینه، مال مراقیه، مال عرض کنم نراقیه. مرادش از این العقود معنی لغوی نیست، همین معنی اصطلاحی است که عبارت است از عناوین اعتباریه مانند نکاح، طلاق، یا عرض کنم خدمتتون که اجاره و یا ده. این مفرد اول. برگردیم ببینیم معنی قصدم، که معناش معلومه دیگه، العقودو تابع اکل القصود، قصود جمع قصده، قصد به معنای اراده هست، اون دیگه تفسیر نمیخواد. پس عقد یک معنی لغوی پیدا کرد و یک معنی مصطلح در لسان فقها، حتی ما گفتیم در قرآن هم این معنی مصطلح آمده. البته در قرآن عقد در عهدم به کار رفته، عقد در عهد، توجه کردی؟ در قسم، لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان، یعنی عرض کردم عهد در اونجا به کار رفته. بنابراین اصطلاح قرآن در عقد اعم از این معنای فقهایی یا معنای به معنی العهود الهیه. عهود الهیه کدومه؟ الیمین و النذر و العهد. باز آیه دیگر هست که در اونجا کلمه عقد در عهد به کار رفته. خب مفرد را معنا کردیم. چون این عبارت مال فقه هاست، ما دیگه کاری نداریم که در قرآن معناش چیه، در حدیث معناش چیه. ولو گفتیم در قرآن هم به معنای امور اعتباری به کار رفته، ولی کلمه کلمه فقه هاست، نیازی به گردش داریم که در سنت چه معنی دارد، در قرآن چه معنی دارد نداریم. ولی من به باب این که همه چیز گفته شود عرض کردم. برگردیم مکتب دوم، بیان و مفاد القاعده. قاعده معناش چیه؟ العقود تابعتان للقصود. از آن زمانی که ما شرح جمعه میخوندیم، اساتید ما این قاعده را یاد ما دادن، العقود تابعتان للقصود. عرض کنم خدمتون که مرحوم صاحب عناوین، نه این ظاهرن مال عناوین نباشد، مال عرض کردم خدمتون که مال عناوینه. مرحوم براقی میگد مراد از این که العقود تابعتن للقصود معنیش این است که شش طائفه عقدش به درد نمیخوره. شش طایفه کدومه؟ القافل، النائم، الناسی، والغالط، والهازل، والسکران. العقود تابعت بالقصود، یعنی این طوائف ششگانه را باید از مسجد بیرون کرد، عقد اینها به درد نمیخوره. چرا؟ چون قاصد نیستن. ملاحظه کنید، یا قافله، یا ناسیه، یا شوخی میکند، یا غلط اندازه، یا مسته. بگید مراد این است که این طوائف ششگانه از کنم به درد نمیخوره. حضور مرحوم عناوین عرض میکنیم، البته کتاب خوبیه. این مسئله احتیاج به این طول و تفصیل نداره که همه میدونم برای که این شش را ارزش داده. لابد این قاعده میخواد یه چیزی را بگد که ما نمیدونیم، و الا اون که در جوی میرود آبه. ما سال اول که مشرف شدیم مکه سال 1335 بود. چند سال پیشه؟ 60 سال ها. عرض کردم خدمتون که میدیدیم که مؤذن اذان میگد حج علا خیر العمل، حج علا خیر العمل، یه بار میگفت الصلاه خیر من النوم. من تعجب کردم که اون عظمت کجا، این عبارت کجا. حج علا خیر العمل معنی خیر مبارک و بالایی دارد. الصلاه خیر النوم، الصلاه خیر من النوم، بچه هم میدوند که الصلاه خیر من النوم، اون که در جوی می رود چرا آبه. اصلا همین دلیل بر این است که این در بیان اذان اقحام کرده اند، و الا اون عظمت لا اله الا الله، راجب رسول الله، راجب صلاح، حج علی الفلاح، حج علی خیر العمل که نمیگن. بعد از حج علی الفلاح یک مرتبه الصلاه خیر من النوم، خب معلومه بچه هم میدوند که از صلات خیر من النوم. اینجا هم همینه. جناب عناوین این فقه ها جمع بشن یعنی یه مسئله را بگن که همه بلدن، همه میدونن که آدمی که قاصد نباشد کارش بی ارزشه. بنابراین این تفسیری که ایشون دارد صحیح هست، ولی قاعده باید بالاتر از این را بگن. نمیدیم باطله ها، نه صحیحه. این طوائف ششگانه را باید بی ارزش شمرد، اما قاعده همین را میگد و بس. خیلی بعیده، یه چیزیست که صغیر و کبیر این را میدونن. مرحوم علامه بجلردی رضوان الله علیه آدم خیلی مستعدی بود. من خدمتشون در نجف و در قم کرارن رسیده بودم. خیلی با استعداد بود، خیلی استعدادش فوق العاده بود و در ادب عربی هم استاد بود. ایشون آمده معنی دیگر بگد، می‌فرماید بر اینکه بعد از آنی که ارکان عقد درست شد بقیه قصد می‌خواد، آثار همه اش قصد می‌خواد، فوری تراخی لازم جایز منجز معلق مطلق مقید متصل منفصل همه اینها را قصد می‌خواد. بعد از آنی که ارکان عقد درست شد بقیه آثار همه اش قصد می‌خواد. العقود یعنی آثار العقود تابعتان للقصود. البته این معنی که کرده اون اشکال اول دیگه وارد نیست. اشکال اول ما این بود که اون معنا یه معنای واضحی است، صغیر صغار طلبه بلده تا چه رسد کبار طلبه. این معنی خب تا حدی قابل قبوله. بعد از آنی که ارکان عقد تمام شد بقیه یه آثار شمرده قطار کرده، بقیه یه آثار منجز معلق مطلق مقید متصل منفصل همه اینها را قصد می‌خواد. ولی این هم یه اشکال دارد، خیلی از آثار وابسته به قصد نیست. همین که من موضوع را قصد کردم اثر بر اون مترتب خواهد بدانم خواه ندانم. خیلی ها هستن که معامله میکنن ولی از آثار معامله مثل یک فقیه اطلاع ندارن. همین که گفت انکهت و زوجت بقیه یک آثار باره ولو ندانه. بقیه آثار کدومه؟ نفقه باید بدهد، هر چهار شب یک بار با او زندگی کند، هر چهار ماه یک بار ملاقات کند و همچنین یحرم علیه اختها و خیلی از آثار است که مترتبه و هارو که طرف آقای قدرتی بگو طرف قصد نکرده. بنابراین این که میگه تمام آثار را باید ما قصد کنیم، البته قصد کنه خوبه، ولی خیلی از جاها که موضوع را که قصد کرد بقیه یه آثار برای اون مترتبه. بنابراین این دو معنی را ما نپذیرفتیم. معنی اول معنی مبتذلی است، نباید این را به فقها نسبت بدیم و بگیم یک قاعده است که بخواد طوائف ششگانه را بیرون کند. نه معنی دوم بگو تکان بخور، همین که موضوع تمام شد بگید آثار را باید قصد کند، و حال این که خیلی از جاها آثار خود به خود بار می شود ولو قصد نکند. یا آقای می گفت که انسان یک بار در عمرش مقبول می شود که موقعی که زن می گیرد، همین که زن گرفت مقبولی پشت سرش میاد. چرا؟ چون از آثار این زن ازدواج خبر نداره که باید نفقه بدهد و و و از اینها اطلاع ندارد و رضا مقبول میشه. خب ما چه میدیم؟ البته من فاکتور گرفتم، ما عبارت روی نبود، من فاکتور گرفتم عبارت روی نبود. بنده فکر بکنم این حدیث این عبارت معنی سوم داره. این معنی سوم را از کجا کشف کردم؟ با رجوع به مجلت العدل و رجوع به کتاب های اهل سنت. این قاعده در کتاب های اونهاست، العقود تابعه للقصود. این قاعده را کجا میگن؟ در جایی میگن که طرف یه عملی را انجام داده اما مشترک است بین البیع و الهبه. تعیین احدهما یحتاج الى القصد. مثال بیع الوفا در کتاب های اهل سنت هست. بیع الوفا یعنی چه؟ بیع الوفا ما میگیم خیار شب، بیع به شب، اونا میگن بیع الوفا. من پول لازم دارم، شما هم خانه لازم داریم، پول به من میدی، منم خانه را در اختیار شما میگذارم. امروزی ها بنگاه یا میگن رهن، و حال که شرعن باید بگن بیع معشر، خانه را به من خانه را به شما میفروشم، در مقابل این مبلغ شرط میکنم که آخر سال اگر مبلغ را دادم حق خیار داشته باشم. اینه. حالا فرض کنید که بنده پوده را گرفته، خانه را هم به شما داده، آیا این بیع است یا ره؟ بگن رجوع میکنم به عاقل، بگیم آقا چی چرا قصد کردی؟ بیع را قصد کردی یا ره را قصد کردی؟ اونا مثال اینجوری میزنن، عملی که مشترکن بین البیع و رهنه، آقا کدام را قصد کردی؟ میگن یرجه الى العاقد، چرا؟ العقود تابعتن بالقصود. گاهی میگن به این بیع الوفا، چرا بیع الوفا میگن؟ میگن طرف وفا به شرط کرد، آخر سال پولش را داد، خانه را چه کرد؟ آقا پس گرفت، میگن بیع الوفا. اصطلاحات چون با ما فرق میکنه، ما میگیم بیع معشر، بیع باشر. یا مثلا فرض کنید که دو تا دختر هستن، هر دو بنده را وکیل کرده ان که اینها را عقد کنم برای خودم. حالا من نسبت به یکی علاقه دارم، یکی دیگر نه. یکی را عقد کردم، انکحت الفتاة المعلومه لنفسی در مقابل این مرد. حالا اختلاف است که آیا این دختر یا اون دختر. میگن العقود تابعتن للقصود. جای قاعده اینه، و الا اون معنی اول که طوائف ششگانه را از مسجد بیرون کنیم، یا معنی دوم که اگر ارکان عقد تمام شد باید تمام آثار را طرف قصد کند، خیلی ها هستن که اصلا آثار را نمیدونن. شما گردنشون بگذارید. عمده این است که اگر لوکان هنا عملا مشترکن بین البیع و ره، بین این زوجه یا اون زوجه، بین این دختر و اون دختر، از عقوده تا به از ندل قصور، یا نخه چهار تا زن دارد از دست این زنها به زبله آمده، یکی را میخواد طلاق بده، یکی را طلاق داد، عرض کنم کدامه؟ از عقودا تا به اکند قصود. گفت تلخت زوجتی، زوجتی طالق، میگه کد زوجتی طالق، هیه طالقون تلقه، هیه طالقون مره، علا کتاب الله و سنت رسول الله. این تابیر قصده. بنده فکر بکنم معنی این قاعده اینه، نه اینکه اونها درست نیست، هم اولی درسته هم دومی درسته، ولی این قاعده یشیر الى معنا اسما، برتر و بالاتر از این دو معنا. این معنی قاعده باشه. خب عرض کردم خدمتتون که از اینها گذشتیم، برگردیم ببینیم قاعده ناظر به مقام ثبوت یا ناظر به مقام اثبات. این مثال هایی که من زدم قاعده ناظر به مقام ثبوت، یعنی اگر میخواهم ثبوت را کشف کنیم، عرض کنم خدمتی که احتیاج دارد به عرض کنم اقرار عاقل. عاقل هر کدام از اینها را اقرار کند، ما همون را خواهیم گرفت. البته ثبوت که روشن شد، الاثبات تابع آن ثبوت، و که ثبوت روشن شد که من قصد کرده بودم طلاق این زن را، نکاح اون زن را، قصد کرده بودم رهن را، قصد کرده بودم بیع را، ثبوت وقتی که روشن شد، الاثبات تابع آن ثبوت. تم کلام الهنا، فتحسر من اول الدراس الهنا عدت مطالب. یک، تعبیر فقها شیعه خیلی بهتر از تعبیر مجلة الاحکام. یک، دو، عقد را معنا کردیم لغتن و استداهن. لغتن به معنی گره زدنه، اما استداهن به معنای همان ایجاب قبول است که طرفین را به هم وصل کنه. بعدن گفتیم بعید نیست که معنی مصطلح در قرآن هم آمده باشه. سه، آمدیم مفاد قاعده را گفتیم. مفاد قاعده را مرحوم عناوین گفته راجع به این شش طائفه است. گفتیم این معنای مبتذلی است. مرحوم بجنوردی مرتبه را برده بالا، میگه بعد از آنی که ارکان عقد تمام شد آثار را باید طرف قصد کند. عرض کردیم که خیلی از آثار خود به خود بار می شود. ما چگونه معنا کردیم؟ گفتیم این قاعده به حکم این که فتاوای اهل سنت ضمن این قاعده این مثال هاست، عملی را انجام داده مردد بین البیع و رد، طلاق داده مردد بین الزوجتین، نکاح کرده مردد بین الفتاتین، از نظر ثبوت تابع عاقده، اثباتم تابع قاعده. حالا فردا میرسیم به ادله قاعده. متاسفانه ادله قاعده طبق همین دوتا معناست. اون معنایی که من گفتم تو این ادله نیست. این ادله را که اقامه کردن همه اشیا طبق معنی اول است که این طوائف ششگانه را باید بیرون کرد، یا معنی دوم است که بعد از ارکان عقد باید آثار را قصد کرد. ولذا اگر ادله را خوندیم به من ایراد نکنید که این ادله بستگی به تفسیر من نداره. تفسیر من فوق در حقیقت این ادله است. انشاءالله فردا